سلام، وقتتون بخیر.
سلام و احترام
خسته
بفرمایید.
نباشید. من
سپاسگزارم.
گمر هستم، خبرنگار روزنامه سپهر غرب از همدان تماس میگیرم خدمتتون.
خواهش میکنم
بزرگ
بفرمایید.
باید، من خواستم در رابطه با دستاوردهای سفر روسیه با شما صحبت کنم. امکان گفتگو تلفنی براتون فراهم هست؟
بله، خواهش میکنم.
زنده
بعد
باشید.
روزنامه‌تون سایت هم داره؟
بله، سایت آنلاین
آه.
داریم و روزنامه‌مون هم منطقه‌ایه، در 5
آه
استان
بسیار.
منتشر
منظورم
است.
که بعدا انشالله منتشر شد لینکش رو برای من واتساپ
حتما
بفرمایید انشالله.
حتما به روی چشم. کی میتونم تماس بگیرم
الان
خدمتتون؟
صحبت کنیم راحت‌تره که گفتگو رو بگیریم همین الان.
بله یه لحظه، پس اجازه بفرمایید من رکوردرم رو. خب من سوالاتم رو عرض میکنم خدمت شما. به عنوان سوال ابتدایی لطف کنید بفرمایید که اهداف اصلی سفر آقای رئیس جمهور به روسیه چه بوده و چه دستاوردهایی میتونه به همراه داشته باشه.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. مهمترین هدف سفر آقای پزشکیان به مسکو امضای توافق جامع راهبردی همکاره های 20 ساله ایران و روسیه بود که خوشبختانه این توافق امضا شد و مهمترین توافق در حوزه سیاست خارجی ایران محسوب میشه. البته این توافق حاصل نزدیک بیش از 4 سال تلاش و گفتگو و بررسی های مختلف بین طرف ایرانی و روسی بود که نهایتا در 46 بند به امضای رؤسای جمهور دو کشور رسید. یکی از ویژگی های برجسته که داره این توافق اینه که طبق اعلام رسمی کرملین زین پس روابط ایران و روسیه وارد فاز راه بردی میشه و برای نخستین باره که ایران با یکی از اعضای شورای امنیت و با روسیه به عنوان یکی از مهمترین قدرت‌های جهانی وارد فاز یک روابط راهبردی که سطح بسیار بالای روابط هست میشه. به ویژه اینکه ماده 19 این توافق یکی از بندهای فوق‌العاده مهمه و در اون تاکید شده که در صورت تجاوز دشمن خارجی به هر یک از دو طرف، طرفین به متجاوز کمک نمی کنند و تلاش برای مانع تجاوز میشن، ادامه تجاوز میشن و این یک ائتلاف بسیار مهم امنیتیه. در کنار این که ابعاد بسیار مهم اقتصادی و سیاسی هم در این توافق هست، امروز مشخص میشه چرا غرب و ترویکای اروپایی به شدت از تعمیق روابط ایران و روسیه نگران بود، چرا که روابط ایران و روسیه هرچه تعمیق پیدا بکنه نزدیک بشه منافع قابل توجهی رو برای ایران خواهد داشت.
بله درسته. به بحث نظامی اشاره کردید و اینکه اگر کشور متخاصم بخواد حمله بکنه چه اتفاقی میفته. ممنون میشم اگر در بخش سیاسی و اقتصادی هم دستاوردهایی که داشته رو در واقع تبیین بفرمایید.
در بخش سیاسی بحث تعمیق همگرایی ها و حمایت های متعدد روسیه از ایران افزایش پیدا کرده. میدونید که خب چه سالهای گذشته روسیه به عنوان عضو دائم شورای امنیت همیشه از ایران حمایت کرده در برابر قطعنامه‌های متعدد و زیاده خواهانه ای که تروریکای اروپایی در شورای امنیت تصویب میکردند. علاوه بر این روسیه برای عضویت دائم ایران در شانگهای و بریکس تلاش ویژه‌ای رو صورت داد و با حمایت روسیه ایران عضو شانگهای و بریکس شد و یا همگرایی در اتحادیه اقتصادی اوراسیا. در این تفاهم‌نامه افزایش همکاری‌های سیاسی و کمک‌های سیاسی روسیه به ایران هم به شدت تقویت میشه، خصوصا در سازمان‌های بین‌المللی و چند جانبه‌ای و حمایت ویژه روسیه از ایران، به ویژه حمایت‌هایی که روسیه از ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی داره. در بعد اقتصادی بحث ورود گاز روسیه به ایران یک دستاورد بسیار مهمه. تمام اینها نشون دهنده سیاست دوستی واقعی روسیه به ایرانه. میدونید مقرر شده که خط لوله گازی روسیه با شروع پمپاژ 2 میلیارد متر مکعب به داخل ایران فعال بشه. در صورت تحقق این موضوع ناترازی انرژی در ایران رفع خواهد شد. ادامه این مسیر باعث میشه که 55 میلیارد مکعب گاز روسیه وارد ایران بشه و ایران تبدیل به هاب انرژی بشه و بتونه صادر کننده مازاد گاز خودش بشه. یک دستاورد مهم اقتصادی برای ایران خواهد داشت. علاوه بر این در بحث عملیاتی شدن راهگذر شمال جنوب، روسا سرمایه‌گذاری قابل توجهی کردن و ایران رو یک محور ترانزیتی خواهند کرد. این نکته نکته بسیار ارزشمند در بعد همکاری اقتصادی روسیه با ایران محسوب میشه.
بله بسیار متشکرم. به چالش ها هم اشاره بفرمایید لطفا. چالش های موجود در روابط ایران و روسیه چی هست و چطور میشه اونها رو مدیریت کرد؟
بزرگترین و مهمترین چالشی که در روابط ایران و روسیه داره، یک بعدش فشار و تلاش گسترده غرب به ویژه ترویکای اروپایی و آمریکا برای اختلاف سازی در روابط ایران و روسیه است. دوم جریانات و عناصر غربگرا هستند که با شایعه پراکنی، دروغ پراکنی و انتشار اخبار دروغ تلاش میکنن ذهن مخاطب ایرانی رو نسبت به روسیه منفی بکنن، ذهن تاجر ایرانی رو به روسیه منفی کنن، ذهن سیاسیون ایرانی رو به روسیه منفی کنن تا مانع تعمیق روابط بشن. اتفاقا در ماده 33 توافقنامه راهبردی اشاره شده مقابله با تهدیدات و تبلیغات ضد روسی و ضد ایرانی در رسانه‌های دو طرف. من با توجه به اینکه سالها در حوزه روسیه کار میکنم به شما قاطع میگم ما هیچ تبلیغ ضد ایرانی در رسانه‌های روسیه نداریم و سالها در روسیه هر نوع تبلیغ بر ضد ایران و ضد دوستان ایران ممنوعه و اونجا همه تبلیغات مثبته، یعنی تبلیغات منفی اونجا ممنوعه. در روسیه تمام تبلیغاتی که هست در مورد ایران مثبته و نکات مثبت از ایران گفته میشه، اما متاسفانه رسانه‌های غربگرا در ایران اخبار منفی، شایعه سازی، دروغ پراکنی و ضد روسیه به شدت منتشر میکنند. باید جلوی اینها گرفته بشه تا افکار عمومی ذهنشون مشوش نشه تا بشه از ظرفیت‌های فوق‌العاده بالای این توافق استفاده کرد. یک چالش دیگه هم که داریم اینه که ضرورت در تهران نگاهش به روسیه تشریفاتی و صرف گرفتن عکس یادگاری نباشه و یک برنامه ریزی جدی داشته باشه. امروز برای تمام بندهای این توافق لازم تهران برنامه عملیاتی داشته باشه، تیم متخصص داشته باشه تا بتونه از اون برای منافع ملی انشاءالله استفاده کنه و دستاوردهای متعدد اون رو ملت ایران انشاءالله اگر تهران برنامه داشته باشه ببینم.
بله درسته. تاثیر این سفر بر سیاست خارجی ایران در برابر کشورهای غربی رو شما چطور ارزیابی میکنید؟
ببینید سیاست خارجی ایران باید به صورت ملموس و مشخص یک کوکر سیاست متوازنی باشه و ما ضرورت داره روابطمون رو با روسیه تعمیق بکنیم. طی چند ماه گذشته خب مشخص بود در تمام جلساتی که ترویکای اروپایی مطرح میکردن از تهران میخواستن روابط با روسیه کاهش پیدا کنه. دلیلش هم این بود که اونها براشون خطرناک بود که ایران بتونه یک معاهده راهبردی رو برای اولین بار با یک قدرت جهانی امضا کنه. لذا ضرورت داره دستگاه دیپلماسی سیاست متوازن رو به کار ببره، مراقب دروغ‌های غرب باشه، دستگاه دیپلماسی مراقب فریب‌های غرب باشه. ما بارها دیدیم که غرب روی کردش فریبکاری بوده، این ملموسه. در توافقات در دوره توافق هسته‌ای هم دیدیم که غرب و آمریکا هم فریبکاری کردن، هم مکانیسم ماشه آوردن، هم به راحتی آمریکا از توافق خارج شد. لذا اتخاذ دیپلماسی متوازن و همگرایی با دوستان مثل روسیه و چین و داشتن برنامه باعث میشه غربی ها هم متوجه بشن که ایران شرکای راهبردی داره و اون زیاده خواهیشون رو حداقل در عمل کمتر بکنن.
بله درست. آقای دکتر من میخوام به این بخش رو بپردازیم که نقش ایران و روسیه در مسائل منطقی مثل سوریه و قفقاز چیه و این سفر چطور میتونه همکاری در این بخش رو هم توسعه بده و تقویت بکنه؟
خب همونطور که میدونید هفته گذشته دبیر محترم شورای عالی امنیت ملی ایران سفر فوق‌العاده مهمی رو به قفقاز داشت و یک سیاست مشخصی رو با کشورهای قفقاز جنوبی خصوصا آذربایجان و ارمنستان مطرح کرد، تبلیغ بر اینکه خط قرمز ایران در تغییر ژئوپلیتیک منطقه است و اینکه هیچ قدرت خارجی نباید حضور پیدا کنه در قفقاز چون باعث ناامنی میشه. خوشبختانه بخش امنیتی ایران و شورای عالی امنیت ملی ایران تدارکات ویژه و قابل توجه ارزشمندی رو در حوزه ایجاد ثبات در منطقه قفقاز و آسیای مرکزی و همگرایی با این کشورها و افزایش سطح تماسشون با روسیه در پیش گرفتن و ارتباط بین دو نهاد امنیتی شورای امنیت ملی ایران و شورای امنیت ملی روسیه بسیار نزدیکه و این پیام رو طرف روسی هم میدونه و با ما کاملا همگراه. و اتفاقا آقای پوتین در نشست روز جمعه بر بحث نقش عدم حضور قدرت بیگانه خارجی در قفقاز تأکید کرد. لذا ما و روسیه میتونیم با تشکیل یک مدل امنیتی مشترک و با حضور بقیه کشورهای قفقاز جنوبی مانع تحرکات بیگانگانی بشیم که اونها هدفشون این هست که در منطقه بی‌ثباتی ایجاد کنند.
بله متشکرم. اگر به عنوان کلام پایانی نکته‌ای هست که بین سوالات من نبود و تمایل دارید که مطرح بشه من در خدمتتون هستم، بفرمایید.
نکته نهایی من اینه که مشخصا طی سالهای گذشته روابط روسیه با ایران بسیار روابط دوستانه و سازنده‌ای بوده و بر مبنای همگرایی و همکاری این رو انجام داده و ما کاملا ملموس می‌بینیم که طرف روسی عزمش جزم هست با ایران همکاری بکنه. لذا امروز ما در یک فرصت طلایی قرار داریم که از این فرصت انشاءالله استفاده کنیم و باز تأکید می‌کنم سیاسیون ایرانی به هیچ وجه فریب طرف غربی رو نخورن و بدانن که امروز این فرصت طلایی در افزایش وزن چانه‌زنی و توان دیپلماسی ایران هم مؤثر هست و تعمیق روابط ایران با روسیه یک برنامه برد برد محسوب میشه.
اصرار میکنم با توجه به این فرمایش شما وقتی که در رئیس جمهور محترم در رابطه با بحث مذاکره با آمریکا صحبت میکنن از موضوع قدرت هست با توجه به این اتفاقی که بین ایران و روسیه افتاده، درسته؟ یعنی که
امروز اگر ما روابطمون رو به صورت عملیاتی با روسیه تعمیق بکنیم هر مذاکره ای رو با هر کس دیگه ای صورت بدیم این میتواند از موضع قدرت باشه. البته من باز درباره بحث مذاکره با آمریکا معتقدم که آمریکایی ها و غربی ها قابل اعتماد نیستند و مشخص نیست. ببینید غرب روی کردش همواره خیانت به ایران بوده، الانم ترامپ مشخص نیست روی کردش نسبت به ایران چیه. ما هنوز موضعی از ترامپ نشنیدیم که بخواهد اعلام بکند که چه برنامه‌ای در قبال ایران داره. لذا تهران در گام اول باید حوزه دیپلماسی عزت و تقویت مناسباتش رو با متحدان و نزدیکان خودش افزایش بده، بعد اگر طرف آمریکایی قرار شد که با طرف ایرانی مذاکره کنه نظراتش مشخص بشه اون موقع باید در این زمینه صحبت کرد. چون الان من واقعا شما چیزی شنیدید که ترامپ درباره ایران فعلا نظری داده باشه، موضوعی گفته باشه یا آمادگی مطرح کرده باشه؟ ترامپ فعلا تمام صحبتش در حوزه سیاست خارجی کشورهای دیگه هستن. بنابراین اولین اصل در حوزه دیپلماسی این هست که تا موضع طرف مقابل مشخص نشده ما نباید اعلام موضع بکنیم، باید منتظر باشیم ببینیم اونها سیاستشون چیه، چون ممکنه این به یه سمت نوع برداشت اشتباهی حرکت بکنه.
خیلی متشکرم از وقتی که به ما اختصاص دادید. بزرگواری فرمودید. فرمایشی ندارید آقای دکتر؟
بزرگواری. ممنون میشم. ان شاءالله منتشر شد لینکش رو هم بفرستید.
همین شمارهتون در فضای
من. بله این واتساپش فعاله.
بسیار.
عنوان منم همین روح الله مدبر تحلیلگر مسائل روسیه. سپاسگزارم.
خیلی متشکرم از شما. روزتون بخیر. خدا نگهدار.
علی خدا حافظ.